سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز اتصال منطقه‌ای در شهر تاشکند اشتراک می کند و همچنان ملاقات های در آشی نشست خواهد داشت. ارگریاس جمهوری می گوید
هدفی ملاقات ها همکاری دو جانبه بین افغانستان و ازبکستان هستند.
بر علاوه ناامنی ها، افغانستان با موج سوم ویروس کرونا هم درگیر است.
بحران کرونا در افغانستان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در موج سوم نهایت جدی است.
در مسائل جهان، از اعلام پلان همه‌جانبه اروپا برای مقابله در برابر تغییر اقلیم جزئیات خواهیم داد. در ادامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در حقوق اساسی و بشری امروز،
شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگری را بگیره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان، با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: ایالات متحده آمریکا واقعه اخیر اعدام شمار از کماندوهای افغان از سوی طالبان را محکوم کرده. استخبارات بریتانیا گفته که خطر شبکه القاعده در افغانستان از بین رفته است و لیونل مسی، ستاره فوتبال جهان، خواستار تمدید قراردادش با باشگاه بارسلونا شده. تفصیل خبرها: مقام‌های بلند رتبه آمریکا تایید کردند که حکومت این کشور می‌خواهد خارج کردن آن هده از افغان‌های را در هفته اخیر ماه جولای جاری از افغانستان آغاز کند که در 20 سال گذشته در کنار نیروهای آمریکایی کار کردند. مقامات با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفتند که نخست کسانی که درخواست ویزای مهاجرت کردند خارج خواهند شد. کنگرس آمریکا رئیس جمهور بایدن را تحت فشار قرار داده که این افغان‌ها را قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون کند. رئیس جمهور بایدن هفته گذشته اعلام کرد که همه سربازان آمریکایی تا پایان آگوست افغانستان را ترک خواهند گفت. آمریکا واقعه اخیر اعدام شمار از سربازان کماندوی افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده. نت پرایس، سخنگوی قصر سفید، این عمل را شنی خوانده و گفته که واشنگتن درباره اعتبار ویدیویی که صحنه اعدام 22 سرباز تسلیم شده را نشان می‌دهد، شک و تردید ندارد. تلویزیون CNN با استناد تصاویر تایید شده این ویدیو گزارش داد که این واقعه در ماه جون گذشته در ولسوالی دولت آباد فاریاب رخ داده. در این ویدیو دیده می شود که 22 کماندو بعد از نبرد تسلیم می شوند. سپس در صحنه دیگر اجساد آنها روی زمین هم دیده می شود. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی ساعت این ویدیو را رد کرد و گفت که این ویدیو صحنه‌سازی شده است. رئیس استخبارات بریتانیا می گوید که خطر شبکه القاعده در افغانستان از بین رفته. کن مکالم دیروز در لندن گفت که تلاش‌های 20 ساله گذشته در افغانستان تأثیرات بس عمیق داشته است.
بنیاد شبکه تروریستی القاعده که در سال 2001 ما به گونه وسیع با آن روبرو بودیم، از مدت‌ها به این سو از بین رفته است. می‌خواهم از آن عده همکاران نظامی قدردانی کنم که شجاعت و فداکاری آنها سبب این دستاورد مهم شده است.
حدود 450 سرباز بریتانیا در 20 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. مقامات این کشور هفته گذشته گفتند که همه سربازان بریتانیایی افغانستان را ترک کردند. اعمار بند پاشدان در ولسوالی کرخ هرات با وجود ناامنی ها جریان دارد. نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب، بر رادیو آزادی گفت
کار ساختن بند پاشدان با سرعت جریان دارد که تاکنون 85% تکمیل شده است. این بند برای تنظیم مدیریت آب، آبیاری زمین‌های زراعتی، کنترل سیلاب‌های موسمی و فراهم کردن آب آشامیدنی و شغل و کار برای مردم ساخته می‌شود.
کار ساختن بند پاشدان تقریباً 10 سال پیش آغاز شد قرار است ساختن این بند به مصرف 117 میلیون دلار آمریکایی تکمیل شود. این بند 54 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند و 2 مگاوات برق تولید خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. سازمان نظارت حقوق بشر و مؤسسه غیر دولتی عدالت در پاکستان از پارلمان این کشور خواستند که قانون جلوگیری از شکنجه را هر چه زودتر تصویب کند. این سازمان ها گفتند که با تصویب این قانون از شکنجه در توقیف خانه های پلیس و قتل در اثر شکنجه جلوگیری خواهد شد. این لایحه از سوی سناتور شیری رحمان پیشنهاد و از سوی شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان تایید شده. اگر این لایحه تصویب شود، شکنجه پلیس پاکستان برای نخستین بار غیرقانونی خواهد شد. هرچند قانون اساسی پاکستان استفاده از شکنجه برای به دست آوردن شواهد را منع کرده، اما هیچ قانون محلی شکنجه را جرم قابل مجازات تلقی نمی کند. و لیونل مسی ستاره فوتبال جهان می خواهد که قرارداد خود با باشگاه بارسلونا را تمدید کند و در این باشگاه باقی بماند، اما به نظر می رسد که یک بخش بزرگ حقوق معنی خود را از دست خواهد داد. روزنامه لافان گواردیا و وبسایت اسپین دیروز گزارش دادند که انتظار می رود مسی قرارداد 5 ساله با بارسلونا عقد کند. لیونل مسی گرانبهاترین بازیکن فوتبال در جهان است. بر علاوه پول که از اعلانات کسب می کند، ماهانه تقریبا 9 میلیون یورو ماش می گیرد. او 13 ساله بود که بازی در کلاب بارسلونا را آغاز کرد و نسبت به هر بازیکن دیگر گل‌های بیشتر برای این باشگاه به ثمر رسانده است. او قرارداد 21 ساله خود با این باشگاه را ماه گذشته پایان بخشید و اکنون آزاد است و می تواند به هر باشگاه ورزشی که بخواهد بپیوندد. باز هم سلام، امروز پنجشنبه 24 سرطان 1400 خورشیدی است، 15 جولای 2021 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه رادیو زادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. انتظار میره نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده هم در گردمایی اتصال منطقه‌ای که امروز در تاشکند آغاز میشه اشتراک کنند. رابط افغانستان و غرب بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور قرار است در یک جلسه دو روزه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست اشتراک میکنه و در آشیان ملاقات های هم خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجلاس بین المللی آسیای میانه و جنوبی اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها امروز در تاشکند آغاز می‌شود. بر علاوه رئیس جمهور اشرف غنی، نمایندگان و رهبران بیش از 40 کشور و سازمان‌های بین المللی در این گردهمایی اشتراک می‌کنند. دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان در مجلس آسیا و آسیای جنوبی و اتصال منطقوی شرکت خواهند کرد. در حاشیه کنفرانس رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ازبکستان و مقامات یعنی کشور ملاقات خواهند داشتند و هدف ملاقات ها همکاری دو جانبه بین افغانستان و ازبکستان هستند که زیاد بر همکاری اقتصادی متمرکز خواهند بود.
از سوی دیگر قصر سفید میگوید که الیزابت شیرود راندال، مشاور امنیت داخلی قصر سفید، از جانب ایالات متحده در این اجلاس اشتراک میکند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش میدهد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، نیز احتمال دارد در این گردهمایی سهم گیرد. هیئت مقامات آمریکا با رهبران 5 کشور آسیای میانه و اتریش، جمهوریت چک، هنگری، اسلوواکیا و اسلوونیا و دیگر اطراف منطقه‌ای درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد که در حاشیه این اجلاس درباره امنیت افغانستان گفتگوهای داشته باشد. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که در اجلاس تاشکند با مقامات افغانستان روی چگونگی ادامه حمایت از حکومت این کشور بحث و گفتگو می‌کند.
The situation in Afghanistan would be different وضعیت افغانستان اگر نیروهای غربی در آنجا باقی میمانند یا از آنجا خارج میشوند تغییر خواهد کرد. اما این تصمیم امریکاست که دیگر کشورهای غربی نیز آن را دنبال کردند و ما میبینیم که چگونه میتوانیم به حمایت خود از حکومت افغانستان بدون حضور نظامیان خود در آنجا ادامه دهیم. و این موضوع است که من در پایان این هفته در ملاقات خود با رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی در تاشکند مورد بحث قرار خواهم داد.
نگرانی کشورهای آسیای میانه بعد از پیشروی‌های اخیر طالبان در شمال افغانستان افزایش یافت. در نشست دیروز وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه نیز درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو شد. سراج الدین مهر الدین وزیر خارجه تاجیکستان به این نشست گفت:
سازمان همکاری های شانگهای از تلاش های مردم افغانستان برای صلح و انکشاف اقتصادی، مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و کاروبار مواد مخدر حمایت می کند. کشورهای عضو این سازمان ضمن تلاش‌های بین‌المللی برای حل نزاع در افغانستان با تلاش‌های محوری و هم آهنگ کننده ملل متحد هم نظر است.
حکومت افغانستان به این باور است که این کشور چهارراه اتصال آسیای جنوبی و آسیای میانه است و امنیت منطقه را از طریق همکاری‌های اقتصادی می‌توان تأمین کرد.
روابط افغانستان با غرب پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور در نشست امروز تاشکند مورد گفتگو قرار می‌گیرد. بر اساس اعلامیه تازه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی در یک سفر رسمی دو روزه عازم ازبکستان شده. در این خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقوی فرصتها و چالشها صبح امروز رهسپار ازبکستان شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در بر علاوه اشتراک و سخنرانی در کنفرانس تاشکند با شوکت مرزیایوف همتای ازبکستانی خود و شمار از نماینده های کشورهای اشتراک کننده به گونه جداگانه هم ملاقات خواهد کرد. گفته شده که در این ملاقات ها در مورد روابط دوستانه و دوامدار و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با افغانستان در چوکات فصل جدید گفتگو صورت می گیرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بر علاوه ناامنی ها افغانستان با موج سوم ویروس کرونا هم درگیر است و متخصصان صحی می گویند افغانستان به نقطه اوج همگیری ویروس کرونا نرسیده و در حال حاضر با شدت موج سوم این ویروس روبروست. وزارت صحت عامه و شمار از دکتران به مردم پیام میدند که توصیه های صحی را جدی بگیرند و مواظب صحت خود و دیگران باشند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 140 هزار نفر رسیده، مرگ و میر هم به تازگی به نزدیکی 5 هزار نفر اعلان شده. این سوید قربان در راست و وزارت صحت نگرانی داره که مبادا به توجهی مردم بار دیگر وضعیت عید رمضان را تکرار کنه. جاوید نعیمی در این گزارش مفصل با شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان گفتگو کرده و همچنان نظر وزارت صحت و متخصصان صحی را در این گزارش جا داده.
افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کند. موج سوم همگیری ویروس کرونا. شاید در آغاز این همگیری هیچ کس تصور هم نمی کرد که شمار مبتلایان در افغانستان از چین هم بیشتر می شود. کشوری که خاستگاه ویروس کرونا در اواخر سال 2019 بود. با رسیدن آمار رسمی مبتلایان به نزدیکی 140 هزار تن نگرانی های مقام ها و متخصصان صحی افزایش یافته، زیر آمار مبتلایان روزانه به صدها تن و مرگ و میر هم به ده ها تن در یک شبانه روز رسیده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون افغانستان به سیر نزولی موج سوم نرسیده است.
هنوز هم در اوج موج سوم ویروس کرونا به سر می‌بریم. هنوز هم در نقاط مختلف کشور ویروس به شدت در حال گسترش است. نگرانی ها وجود داره، مردم نباید بی‌تفاوت باشند.
اسد ژرفبین دکتر در یکی از شفاخانه های هالند به این باور است که موج سوم همگیری ویروس کرونا در مقایسه با موج های اول و دوم جدی تر است.
بحران کرونا در افغانستان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در موج سوم نهایت جدی است و در روزها و هفته های پیش رو مردم در افغانستان روزهای بسیار بدی را خواهد در پیش رو داشتن. اوج موج سوم شاید هزارها قربانی دیگه از مردم در داخل افغانستان بگیرد.
افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا با مشکل جدیتر روبرو شد. کمبود و نبود اکسیژن در شفاخانه ها به ویژه برای بیمارانی که زندگیشان وابسته به آن بود. نسیمه رونق باشنده ولایت بلخ از نگرانی های مردم در این مورد می گوید.
به اساس موضوعات که صرف مردم گفته می شه، اکثریت مریضایی که در شفاخانه کوید 19 جان می بازن دلیلی است که اکسیژن درست بهشان نمی رسه. حتی ای که شاید این کسایی که مریض بردن در شفاخانه در یکی از شفاخانه به دلیل از ای که اکسیژن کم بود و مریض خیلی زیاد مجبور شده مسئولین شفاخانه به دلیل از یک سرصدایی که بلند نشه بر مریضا به قید قرعه اکسیژن می داده. یعنی وقت گپ به قید قرعه می رسه به این معنی که زندگی هم شانس است.
دکتر اسد ژرفبین در هالند به این باور است که شفاخانه های افغانستان با نداشتن دستگاه اکسیژن مرکزی از کمترین معیارهای بین المللی صحی برخوردارند. او شدیداً از نبود چنین دستگاه انتقاد کرد.
مسئله کمبود اکسیژن در افغانستان واقعا مسئله جدی است. من اصلا باورم نمیشد که چند روز پیش وزیر سطحی افغانستان بر اولین بار مرکز توزیع سیستم اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن افتتاح کرد. به این معنی که تا حال یک سیستم در اوج وجود نداشت. مثلا باور نمی کنم که این شفاخانه به کدام معیار در افغانستان ساخته شدند که در او اصلا سیستم توزیع مرکزی یا سنترال اکسیژن اصلا مد نظر گرفته نشده بود، که هم بسیار قابل نگرانی است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر مشکل کمبود اکسیژن تا اندازه زیاد رفع شده و نگرانی از این جهت وجود ندارد. اما اکثریت مردم توانایی خرید اکسیژن در مناطق مختلف را ندارند و در کنار این مجبور هم هستند کار کنند. دولت افغانستان در 16 ولایت محدودیت‌های جدی را اعلام کرد، اما با وجود این محدودیت‌ها مردم به کسب و کارشان ادامه دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون دولت افغانستان برنامه ویژه کمک‌های مالی را برای آسیب دیده‌ها در نظر نگرفته. در اوج همگیری ویروس کرونا در موج‌های اول، دوم و سوم مردم مجبور شدند کار کنند و پول به دست آورند. محمد علی امیری از کابل به این باور است که مردم بنابر نیازمندی های جدی مالی و اقتصادی مجبورند به کارشان ادامه دهند.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، چرا که افغانستان کشور فقیر گفته میشه. تعداد مردم هایی که غریب از شهر بازار خیلی زیاد است. آنها به خاطر پول خودان که یک جای کار کنن نمیتونن که کرونا را جدی بگیرن.
نصیر احمد لمر دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی هم نیازمندی های مالی را از عوامل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در موج سوم در افغانستان می داند.
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستند و مزدورکار هستند و به اساس از این نمی تونند نفقه فامیل خود را تیار کنند. دیگه یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در پخش کرونا دارد.
مهناز پیروز از فعالان اجتماعی در هرات باور متفاوت دارد. او در کنار فقر اقتصادی دو عامل دیگر را در همگیری ویروس کرونا برجسته می داند.
تا دلیل اول این هست که مردم زیادی دچار ویروس شدن، به این بیماری مبتلا شدند و آشنا شدند با این بیماری و اکثریت نام جان به سلامت بردن و با تبعات او هم مواجه شدند. حالی ویروس برای ناشنا هست و ترسی که ابتدای انتشار ویروس در مردم ایجاد کرده بود، اکنون او ترس کمتر شده. مسئله بعدی هست که تاثیرات روانی زیادی داشت محدودیت های دوران کرونا. از همین خاطر برای اینکه دوباره تکرار نشه اون وضعیت، ترجیح میدن که این محدودیت ها جدی نگیرن.
با باور متخصصان صحی، با وجود آمار بلند میزان مبتلایان و مرگ و میر در موج سوم همگیری ویروس کرونا، فقر نگذاشته که مردم کسب و کارشان را محدود سازند و توصیه های صحی رعایت شود. شکیبا سعیدی باشنده ولایت بلخ است. با باور او مردم مسئولیت دارند تا سفارش های صحی را جدی بگیرند.
متاسفانه مردم آنچنان که باید رعایت بکنن رعایت نمی کنن. متاسفانه فاصله های اجتماعی رو در نظر نمی گیرن. اکثرا ماسک میتونه بسیار برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا مفید واقع شه، متاسفانه استفاده نمی کنن اکثرا. و به می خاطر است که امروز ما می بینیم که آمار ویروس کرونا در حال حاضر در حال افزایش است.
محمد احمدی باشنده ولایت پروان هم بر رادیو آزادی گفته که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند، شاید آمار مرگ و میر به مراتب بیشتر از این شود.
کرونا زیاد شده رفته، در می وقتا مردم در دور اول و دومش هیچ توجه نکردند. حال روز به روز تلفات مردم زیاد شده است و وضعیت خراب است. ما از این وضعیت هیچ راضی نیستیم و امیدوار است مردم هم توجه کنند، که اگر توجه نکنند شاید در چند ماه اخیر تلفات بیشتر شود.
افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای به شمار می رود که بالای شمار خیلی کم از شهروندانش واکسین ضد کرونا را تطبیق کرده. در حالی که این روند خیلی به کندی پیش رفته، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 3 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را با افغانستان کمک میکند. نخستین محموله 1.5 میلیونی این واکسین تک دوز به وزارت صحت عامه افغانستان سپرده شده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای معافیت عمومی جمعیت این کشور به بیش از 40 میلیون دوز واکسین نیاز است.
تا هنوز حدود 1 میلیون دوز واکسین به تمام شهروندان ملکی افغانستان تطبیق شده. 1 میلیون تقریبا 1 میلیون دوز واکسین استرازنکا و 700,000 دوز واکسین سینوفارم و 1.5 میلیون دوز واکسین جانسون جانسون را در افغانستان شده. پروسه واکسین جریان دارد.
در حالی که عید قربان هم در راه است، نگرانی از گسترش ویروس کرونا در بازارهای مزدحم افغانستان افزایش یافته. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که مردم باید در آستانه عید قربان خیلی مواظب باشند تا بی‌پروایی هایی که در عید رمضان صورت گرفت دوباره تکرار نشود.
توصیه های ما بر مردم همین است که اشتباهاتی که در عید گذشته کردند، بعد از گذشته عید سعید الفطر یک بارگی آمار اوج گرفت، هنوز هم با شدت در حال گسترش است. در این عید هم از رفت آمد های جلوگیری بکنند، از آدم زحام در قربانگاه ها جلوگیری شود.
دکتر اسد ژرفبین از هلند و دکتر نصیر احمد لمر از جرمنی به این باورند که موج سوم ویروس کرونا با توجه به گسترش نو دلتا و خطرناکتر آن باید در افغانستان خیلی ها جدی گرفته شود، زیرا به باور اردو متخصص غفلت در چنین وضعیت افغانستان را می تواند با بحران بزرگ روبرو سازد و در نتیجه مردم و دولت در وضعیت آشفته و تهدیدبار قرار گیرند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آریانا سعید، هنرمند شناخته شده افغانستان، از زنان این کشور خواسته که در راستای خودکفایی اقتصادی تلاش کنند. آریانا سعید در مراسم افتتاح مرکز تجاری لباس‌های افغانی در کابل بر رادیو آزادی گفت که امید آینده روشن دست سرمایه گذاران در افغانستان است. شمار از بانوان که در افتتاح این مرکز تجارتی شرکت کردن از حکومت خواستند که نگذارد دستاوردهای زنان زایی شود. آنها از طرف های درگیر جنگ خواستند که دست از خشونت کشیده و صلح کنند. جزئیات در این گزارش.
در میان موجی از نگرانی ها از آینده ناروشن در افغانستان، آریانا سعید، هنرمند شناخته شده افغان، زنان کشورش را با تلاش در راستای خودکفایی اقتصادی تشویق کرد. خانم سعید در مراسم افتتاح مرکز تجاری لباس‌های افغانی در کابل بر رادیو آزادی گفت که امیدوار به آینده روشن در افغانستان است.
پیام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن، کوشش کنند که خودکفا باشند، سر پای خود استاد باشند، خودشان کوشش کنند که خود برسانند، درس بخوانند، کار بکنند. و چرا افغانستان باید همیشه به 100 سال قبل باشد؟
خانم سعید یک مرکز تجاری برای طراحی، نمایش و فروش لباس‌های سنتی افغانی با سرمایه شخصی اش در مرکز کابل افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این مرکز شماری از هنرمندان، بانوان جوان تجارت پیشه و خبرنگاران شرکت داشتند. شماری از بانوان جوان لباس‌های افغانی را که آریانا زاید و تیم همکارانش طراحی کرده بودند، بتن کردند، دورژه رفتند. در این حال شماری از بانوان تاجر در مراسم افتتاح این مرکز تجاری از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که دست از جنگ بردارند و برای زنان زمینه کار بیشتر را فراهم سازند. فایمه یکی از این سرمایه‌گذاران:
ما نسلی هستیم که نسل جدید هستیم، گذشته بیان صلح بکنن، بگذارن زمینه مساعد شوه، خانم‌ها تحصیل کنن، کار بکنن. و عنوان از اینکه من یک خانمی که در یواخر سرمایه گذاری کردیم، خودم نگران وضعیت هستم، اگر آینده ما چی میشه؟ هیچ کسی، هیچ ارگانی هم نیست که تضمین بکنه.
این در حالی است که با توجه به ناامنی‌های موجود و دست به دست شدن برخی از ولسوالی‌ها میان طالبان و دولت، نگرانی‌ها در میان مردم به ویژه زنان افزایش یافته است. با این حال کسانی هم هستند مانند آریانا سعید که امیدوارند اگر وضعیت موجود با حمایت دولت افغانستان و جامعه جهانی ادامه یابد، نه تنها دستاوردهای دوده‌های گذشته حفاظت خواهند شد، بلکه پیشرفت بیشتری به دست خواهد آمد. او با همین امیدواری تجارت جدیدی در کابل باز کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی در مورد تلاش های منطقوی جهت تجدید مذاکرات بین الافغانی صحبت می شود. اکنون در مسائل جهان می شنوید که اتحادیه اروپا پلان همه‌جانبه خود برای مقابله در برابر تغییر اقلیم را اعلان کرده. بر اساس پلان، فروش موترهای پترولی و دیزلی با فرارسیدن سال 2035 منع می شود. جزئیات در این گزارش.
کمیسیون اتحادیه اروپا، اداره تنفیذی این سازمان، روز چهارشنبه بیش از 10 پیشنهاد را اعلان کرد که تأسیسات انرژی، موترها، تیاره‌ها، فابریکه‌ها، تجارت و وسایل گرم نگه داشتن خانه‌ها را شامل می‌شود. 27 کشور عضو و پارلمان اتحادیه اروپا باید درباره هر یکی از این پیشنهادها با هم مذاکره کرده آن را تصویب کنند و این پروسه شاید 2 سال را در بر گیرد. اورزولا وان در لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفت که اروپا اکنون اولین قاره است که یک ساختار همه‌جانبه را برای رسیدن به اهداف اقلیمی خود مطرح می‌کند و افزود که ما هدف مشخصی داریم، ولی اکنون نقشه را برای رسیدن به آن را ارائه می‌کنیم. این پیشنهادها شامل ممنوعیت فروش موتورهای پترولی و دیزلی تا فرا رسیدن سال 2035 می شود که انتظار می رود با مقاومت گروه های لابی و کشورهای مانند فرانسه و جرمنی روبرو شود. اقدامات دیگر شرکت های تولید انرژی، خطوط هوایی و فابریکه ها را مجبور می سازد که به خاطر انتشار کربن دای اکساید پول بیشتر بپردازند. همچنین صنعت حمل و نقل برای اولین بار مکلف می شود که هزینه تولید آلودگی خود را بپردازد. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین می خواهد که برای اولین بار مالیات بر کربن در سرحدات وضع کند. تولید کنندگان صنایع پرکربن در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مکلف خواهند بود که هزینه تولید کربن دای اکساید خود را بپردازند. در حالی که اتحادیه اروپا 8% گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کند، اما می‌خواهد که در سبز ساختن اقتصاد نقش رهبری کننده را بازی کند. اتحادیه اروپا می‌خواهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای را از سطح سال 1990 تا سال 2035 55% کاهش دهد و تا سال 2050 به صفر برساند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات بلندپایه ایالات متحده تایید کردند که حکومت این کشور میخواهد تا آن حد از افغانهایی را که با نیروهای امریکایی کار کردند در هفته اخیر ماه جولای از افغانستان بیرون کنند. همچنان امریکا واقعه اخیر اعدام شمار از سربازان کماندوی افغانستان از سوی طالبان را محکوم کردن. نت پرایس سخنگوی قصر سفید این عمل را شنی خوانده. رئیس استخبارات بریتانیا گفته که خطر شبکه القاعده در افغانستان از بین رفته است. سازمان نظارت حقوق بشر و مؤسسه غیر دولتی عدالت در پاکستان از پارلمان این کشور خواستند که قانون جلوگیری از شکنجه را هر چه زودتر تصویب کند. و لیونل مسی ستاره فوتبال جهان می خواهد که قرارداد خود با باشگاه بارسلونا را تمدید کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر تا لحظات دیگر نشر میشن. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که با گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان شمار زیاد از مردم این کشور رای مهاجرت در پیش گرفتند. هر روز صدها تن برای گرفتن پاسپورت پشت در اداره پاسپورت صف میبندند تا رای مهاجرت قانونی را در پیش بگیرند، اما شمار دیگر هم برای قاچاقی مهاجرت می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمار دقیق از مهاجران غیر قانونی ندارد، اما می گوید که روزانه به گونه اوسط 1000 تن از مرزهای افغانستان رفت و برگشت می کنند. در این گزارش نگاهی شده به موج تازه مهاجرت های افغان ها در پی تجدید جنگ ها در این کشور.
یما آریوبی در گوشه از شهر کابل زندگی می کند. گسترش دامنه جنگ و تجدید حمله های طالبان او و خانوادهش را نگران کرده است. یما تصمیم گرفته که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند و راه مهاجرت را در پیش گیرند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها تن است که با بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهد این کشور را ترک کند. اگرچه او خواهد به گونه قانونی از این کشور بیرون شود، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت می کنند در روزگاری که کشورهای زیادی مرزهایشان را بروی آنان بسته است. به تازگی بسیاری از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمی پذیرند. در این میان تاجیکستان تنها کشور است که 1000 غیر نظامی فراری نبرد افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان هستند. ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نیز در پیوند به مهاجرت پناهجویان افغان به آن کشورها ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید، وزیر امور داخلی پاکستان گفته که کشورش دیگر آماده پذیرش پناهجویان افغان و فراهمسازی محل بود و باش برای آنان نیست. او در 6 جولای در مصاحبه با روزنامه دان گفت که حکومت تصمیم گرفته که مرزهای خود را برای پناهجویان باز نکند. به گفته او، اگر اوضاع در افغانستان وخیم‌تر شود، کمپ برای آنان در نزدیکی خط دیورند ایجاد می شود، اما به پناهجویان اجازه ورود به شهرهای پاکستان را نمی دهند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز 2 هفته پیش در یک گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران گفت که دو کشور با وخیم‌تر شدن اوضاع افغانستان با موج جدید از پناهجویان افغان روبرو هستند. مهدی محمودی، مدیر کل اداره ادباب و مهاجرین وزارت داخلی ایران نیز در دیدار با هیئت از ولسی جرگه افغانستان نسبت به پذیرش پناهجویان جدید ابراز نگرانی کرد. در همین حال، عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید که پالیسی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
طی ارقام وجود ندارد. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردند، ارقام وجود ندارد، ولی در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارند. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر، آن هم از راه غیر قانونی کشور ترک کرده باشه، این آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
در همین حال، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اشاره به تسریع روند مهاجرت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موج تازه مهاجرت ها هشدار داده است. فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را در مورد پناهجویان افغان تغییر داده و آن را سخت گیرانه تر کرده است. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر مهاجران تاکید کردند. با این همه، شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند و با پیمودن راه‌های دشوار تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. بیشتر آنانی که راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند جوانان هستند، آنچه که برخی‌ها آن را به عنوان دارایی یک کشور می‌دانند و نگران مهاجرت آنان هستند. نورالله باشنده کابل می‌گوید:
ضمن فرار سرمایه، ده ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنن، با کشورهای دیگه پناهنده میشن. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میره و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگه این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت و تمام شهروندان کشور توجه کنه.
بانک دلیل اصلی مهاجرت ها در افغانستان ناامنی گفته میشود، اما طالبان پیش از این در اعلامیه از همه افغانان خواست تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تأکید بر تأمین امنیت آنان اطمینان داد که با مردم بدرفتاری نمی‌شود. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در پاکستان و ایران هستند، مکانی که مشکل‌ها و نارضایتی‌های آنان برخی وقت‌ها خبرساز می‌شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما و اداره محترم شما. شنونده های عزیز، تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما 2 واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیهی یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتم حکم فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دو موارد که است شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر رو بگیره، به معنی از اینکه جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر رو بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه، در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب به جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زیصلا اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخیر. این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی از زیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین. سیره صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مرا کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که ما در صحیح شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما آمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محل که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجردی که یک کسی میاد دقل باب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، سر شما مشکوک هستین، درتان باز کن. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوء استفاده ها شود. اینه اینجاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضار داره، شما لطف نموده چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قصه مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشود.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز سلام، اولین و یا قدیمی ترین شهر کدام است؟ شهرها کدام معیارها را داشته و در زندگی انسانها چی ارزش و اهمیتی دارد؟ و فرهنگ شهرنشینی تا چه در شهرهای افغانستان به خصوص کابل مراعات می شود؟ با این موضوع می آییم به سوی شما. ابتدا از پیشینه و اولین شهرها در جهان و افغانستان برایتان می گوییم. این که شهرها کدام معیارها را داشته و چه تفاوتهایی در شهر دی موجود بوده و فرهنگ شهرنشینی چگونه است؟ در این رابطه هم بحث‌های داریم. با رادیو آزادی باشید. شهر عبارت از مکان وسیع است که دارای نفوس بیشتر بوده و در آن فعالیت مردم کارهای غیر زراعتی است و در شهرها تبادل فرهنگ‌های گوناگون صورت می‌گیرد. اولین شهر در جهان 5500 سال قبل از میلاد در بین النهرین به وجود آمده است. در شهرهای اولیه جمعیت کمی جا داده می شدند، چنانچه شهرهای قدیم دیوار داشتند که به خاطر دفاع نظامی چهار اطراف آن را احاطه می کردند. سر محقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان می گوید انسان ها از بدو پیدایش به خاطر بهتر زیستن تلاش کردند تا از شیوه زندگی قدیمی مثل جنگل نشینی، مغار نشینی، خیمه نشینی و زراعتی و دهکده نشینی برآمده و زیست بهتری برای خود تدارک ببینند که به همین منظور شهرها تأسیس گردید. آقای پرفیض در مورد شهرهای قدیم جهان و افغانستان توضیح داده می گوید
اگر به تاریخ جهان نظر اندازیم، اولین شهرها در حدود 5500 سال پیش از امروز در بین النهرین در دره‌های حاصلخیز و سبز کنار دجله و فرات به وجود آمدند و پس از آن شهرهای در مصر قدیم، چین، هندوستان و آریانای قدیم شکل گرفتند. شهرهای قدیم افغانستان، کابل، بلخ، هرات و غیره. نکته قابل تذکر این که شهرهای قدیم به وسعت فراخی شهرهای امروزی نبودند. مثلا در بازار قدیم هرات و کابل کوچه ها میان بازار بسیار باریک و تنگ بود، تا اندازه ای که گفته می شود یک دکاندار از یک سوی بازار به دکاندار دیگر اگر چیز تعارف می کرد به دست خود پیش می نمود و دکاندار مقابل آن را با دست می گرفت. همین گونه بود بازار چهارچته کابل که در نزدیک رود کابل اعمار شده بود. در دوره غزنویان شهرهای پر رونق وجود داشت، مثلا بازار گوهرفروشان در غزنه شهر قشنگ و زیبایی بود که گویا عروس شهرها خوانده می شد. همچنان بازار عاشقان و بازار سعیدی در بلخ از شکوه و رونق خاص برخوردار بود. گذشته از اینها شهرهای مثل جوزجان و سیستان در خراسان آن وقت هم وجود داشتند.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
به گفته برخی جامعه شناسان، مسائلی که شهر را از دیها تفکیک می سازد عبارت از وسعت، وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی، روابط و مناسبات، چگونگی بهره‌گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و میزان ترکیب نفوس می باشد. عبدالجبار عابد، عامر انستیتوت فلسفه و جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش شهرها و تفاوت‌های آن با دیهات می گوید.
ما میگیم که در شهر وسعت موجود میباشه، خامخا فعالیت اقتصادی در اینجا بسیار زیاد است. انسان ها میتونن که به امور اقتصادی زیادتر متوجه باشن و کار فعالیت کنن، اشتغال میتونه زیادتر باشه و مردم راجع میکنن به کارهای خوبتر و بهترتر میتونه دسترسی پیدا کنن، رابط اجتماعی انسان ها تامین میتونه باشه، میتونه از تمام نهادهایی که در داخل یک شهر میباشه استفاده بیشتر شود و خامخا چون میزان ترکیب جمعیتش بالا است کارهایی را مردم کنن که برشان بتونه مفید واقع شود.
با گفته آگاه سپاهان شهرها انواع مختلفی دارد. سر محقق اسدالله پرفیض باز هم از انواع شهرها یاد کرده میگوید:
شهرهای صنعتی، شهرهای توریستی، شهرهای زیارتی مثل شهرهای مکه معظمه، مدینه منوره، شهر کربلا و نجف در عراق، شهر مزار شریف در بلخ و غیره. شهرهای تاریخی مثل قلعه اختیارالدین در هرات و بالاحصار در شهر کابل و هزارسوم در سمنگان از جمله شهرهای مهم و قدیمی افغانستان بوده است.
در افغانستان بعد از سال 2001 میلادی و سرازیر شدن کمک های بین المللی در این کشور، ساختمانسازی بدون در نظر گرفتن معیارهای شهری ادامه یافت. نوید احمد ربانی، یک تن از انجینیران افغان، در مورد اینکه یک شهر استاندارد کدام معیارها را دارا باشد میگوید:
مهمترین معیارهای یک شهر استاندارد محیط زیست سالم و مطلوب بر شهروندان است. دومش دسترسی به فضای سبز است. سومش کارایی در استفاده از منابع است. نسبت استفاده از انرژی تجدیدپذیر به انرژی تجدیدناپذیر باید بسیار بلند باشد. پنجم فاکتور اقتصاد سبز است. ششم حیات بخش باید باشه یک شهر. هفتم در یک شهر عدالت اجتماعی باید تأمین باشه. در کل شهروندان از کیفیت زندگی در شهر رضایت داشته باشه. تقویت توان مناطق مختلف شهری در جهت پاسخگویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی باید باشه.
با گفته زیست شناسان، انکشاف شهرهای افغانستان و خصوص شهر کابل از چند جهت قابل نگرانی است. دکتر جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در این باره اظهار می‌دارد:
متاسفانه بعضی از شهرهای افغانستان یک توسعه سرسام‌آور کرده، یعنی در حقیقت همسایه ما بلند منزل یا خانه را که ما جور کردیم مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، یا در بعض جاهایی که شهرک های تجارتی جور شده، خانه را ببینید که یک جای 3 منزل و 4 منزل بلند شده، خانه دیگی تا به شکل عنعنوی ساخته شده به او شکل وجود دارد. یعنی یک توسعه منظم و یک توسعه پلان شده باید در زندگی شهری معیار اساسی قرار بگیرد.
محمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
به همین ترتیب در دهه های اخیر چنانی که دیده می شود باشندگان روستاها نظر به دلایل مختلفی به شهرها رو آوردند که بنابر همین هجوم سرسام‌آور و تفاوت های سطح زندگی آنان با شهرنشینان مشکلات زیادی را در شهرها به میان آورده است. آقای ناصری باز هم در مورد بعضی تفاوت‌های زندگی شهری و روستایی اشاره کرد.
تفاوتی که بین زندگی شهری و دیهاتی یا زندگی که در اطراف ما زندگی میکنیم، تفاوت‌های بسیار واضح و روشن است. در حقیقت نقطه‌ای که بسیار زیاد مهم است، ما باید به این متوجه باشیم که دولت و مسئولین دولتی هم به زندگی شهری و هم به زندگی دیهاتی شرایط را فراهم کنه که ما از حقوق اولیه برخوردار باشیم. ولی در کل زندگی دیهاتی از نظر مسائل اجتماعی یک نوع دست باز می داشته باشه. یعنی در حقیقت ما وقتی که از نظر سپیسی یا از نظر امو فضایی که وجود داره، محلی که وجود داره، مکانی زیاد وجود داره، بعضی از منابع اولیه‌ای که وجود داره ما برازو دسترسی خوبتر رو می داشته باشیم. دیگه از نظر مسائل تهدیدات محیط زیستی که وجود داره، مثلا آلودگی های خاک، آب، هوا، ما در زندگی دیهاتی کمتر به مشکل مواجه میشیم نسبت به زندگی شهری که وجود داره. وقتی در یک قریه مراسم خوشی و یا خدای نخواسته مراسم دیگه به میان میاد، قرارداد اجتماعی وجود داره که همه دست به دست هم میتطابه اونمو خوشی و یا خدای نخواسته غمی که سر یک خانواده میه او را مشترکن پیش ببره. از نظر مسائل طبیعی ما در زندگی شهری نسبت به زندگی دیهاتی به محدودیت های بسیار زیاد مواجه هستیم. یعنی ما به خاطر امرار معیشت خود غذایی را که مصرف میکنیم در حقیقت دست دوم ما در شهرها مصرف میکنیم. و در زندگی دیهاتی اون دست اول به مصرف میرسه.
هرچند فرهنگ شهرنشینی در افغانستان رو به گسترش است، اما هیچ برنامه و پلان منظمی از سوی مسئولان دولتی برای گسترش شهرها وجود ندارد. آقای عبدالجبار عابد در این رابطه میگوید که یکی از مسئولیت‌های دولت آموزش فرهنگ شهری است که این شیوه می‌تواند برای آگاهی مردم خیلی مؤثر تمام شود و افزود شود.
به این راسته باید دولت تلاش کنه که به طور مشخص سر نافذ شدن قانون شهری و شهروندی کار کنه. وقتی که این چون قانون نافذ باشه، این مشکلات میتونه تا حدود زیادی برطرف کنه. یکی کنترل اجتماعی میتونه که از طریق خود شخص، یعنی خود شخص در خود تغییرات تعامل بیاره، بالاخره میتونه که به اصطلاح عمو فرهنگ شهرنشینی تحقق پیدا کنه. یکی هست که توسط افراد و اشخاص است که از مجراهای حقوقی میتونه که فرهنگ نادیده نشود. رسانه ها نقش بسیار کلیدی و اساسی رو میتونه در راستای تحقق فرهنگ شهروندی داشته باشه. یعنی ما باید زیادتر از وزارت اطلاعات فرهنگ، از اونهای مسئول باید خواهش کنیم که از طریق رسانه ها این موضوع فرهنگ شهرنشینی یا ترویج فرهنگ شهری و شهرنشینی در اینا باید کار کنن، مصاحبه ها داشته باشن با افراد و اشخاص و مردم راهنما شون.
پس انسان شهری کسی است که در مورد تمام داشته‌های جامعه آگاهی داشته و اخلاق و قانون زندگی اجتماعی را مراعات نموده و در بهسازی و تعالی فرهنگی در محیط اطرافش کوشا باشد. با امید اینکه این فرهنگ در همه شهرهای افغانستان به خصوص کابل نهادینه شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، شما را هم به الله لایزال می سپاریم. سعادتمند باشید.